الله الرحمن الرحيم صلى الله على محمد وآله الطاهرين
اللهم صل على محمد وآله
ولعنة الله على أعدائهم أجمعين نستعيذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم اللهم وفقنا لما تحب وترضى اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخرتها بعله وعلى ذلك اللهم لعن الشابة التي جاهدت الحسين وشايعت وبايعت وتابعت على قتله اللهم لعنهم جميعا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين أظن ذلك بحثها بحثهاي مبنایی است به نظر میرسه یه مقدار مطالب بیشتر باز بشه و با مستندات آیات و روایات و عقل انشاءالله از خدا کمک بخواهیم که این بحث مبنایی بتواند شروع یک حرکت جدی و متعهدانه در فضای علمی انشاءالله. یکی از مطالبی که جلسه قبل عرض شد این بود که این علم نظری که بشر به اون دسترسی پیدا کرده در واقع جز ادراکات چیزی نیست و این ادراکات و علوم نظری که تا آنجا که بعضی از افراد کم ظرفیت با مختصر آشنایی با این بعضن غرورها و خودبرتری‌بینی ها و کم ظرفیت هایی که از خود نشان می دهند اگر بدانند که اینها در نهایت ادراکات هند، اگر بخواهیم جایگاه ادراکات رو با حقایق علمی مقایسه بکنیم، مثل این که میوه سیب رو ما در یک دیواری سایه‌شو میبینیم، این سایه این میوه در دیوار درسته، به یک حسابی میگیم سیب است، خب این کوه نیست، این سنج نیست، این سیبه، درسته، اما به حساب دیگر سیب کجا؟ مزه سیب، خواص سیب، عطر سیب، وزن سیب، الاخر سیب کجا؟ و یه سایه از اون افتاد دیوار، او کجا؟ ادراکاتی همچون چیزیست، ادراکات رو بخواهیم با حقیقت علم که مقایسه بکنیم هم به حسابش علم میشه گفت، اما به حسابی علم کجا و این کجا. در مورد درک، خب معنی‌های مختلفی فرمودند، یکی از معناهاش این است که اگر چیزی، حالا یک شخصی، یک انسانی، چیزی، یک چیز دیگری رو تعقیب بکنه، به سمت او برود و به او برسد به طوری که تمامی این شیء رو برسد، به طوری که رسیدن او به آن فراگیر باشد. این رو میگویند درج. حالا معناهای دیگری هم هست که فرصت شد به بعضیشون اشاره میکنیم. مثلا فرض فرمید ما نگاهمون حرکت میکند، میره به سمت یک حوضی، حوض آبی. تمامی حدود این حوض رو فراگیر می شود این دیدن ما. ما می توانیم بگوییم که این حوض را درک کردیم، اما این دیدمون بخواهد تمامی دورادور دریا رو ببیند، خواهیم گفت نتوانستیم درک کنیم. چرا که نتوانست مثل دورا دور حوض، دورا دور دریا رو فراگیر تماماً بتواند نگاهش برسه. پس اونجا نمیتوان بگیم درک کردیم، بگیم درک نکردیم. یک شخصی در هواپیما اوج آسمان با یه دستگاه های مجهز اون دریا رو نگاه میکند، نگاهش رو به سمت او میبرد، تمام دورادور دریا رو فراگیر میبیند. او میتواند بگوید من دورادور دریا را درک کردم، اما دورادور دریا را درک کردم. نمیتواند بگوید من دریا را درک کردم. چرا که این زمان طولانی که بره توی دریا، غواصی ها ماه ها تو دریا زندگی کند، تمام فضای و محیط درگیری با نهنج ها، در توی نهنج بره بیرون بیاد، تمام ذرات، تمام ویژگی ها تا بتونه بگه من درک کردم دریا رو. چرا کل فکر او نتوانست فراگیر همین اونها رو؟ آبی حرکت می کند، می رود به یک سنجی می رسد، نمی گوییم این آب سنج را درک کرد، بهش رسید، وصل شد به سنج، اما یک فله خاکی اونجا هست. این آب می رود به سوی اون و تمامی اون فله خاک را فرا می گیرد، همه جی جل می شود. می توانیم بگوییم این آب اون را درک کرد. پس در درک یک فراگیری تمامی هست که در رسیدن به اون انجام بگیرد. کسی نمیتواند بگوید من وزن این کوه را درک میکنم، اما میتواند بگوید سنگینی مثلا این بار را که دوششه درک میکنم، چون تماما میاد در مجموعه توی این علم او. خب مثلا در اون آیه داریم که بله میفرماید اون لشکر فرعون که حرکت کردند به سمت حضرت موسی و اصحاب اونها و اون قومشون بنی اسرائیل که دریا چون ها رسیده بودن، همدیگر رو وقتی دیدند که میرسند به اینها، اون اصحاب حضرت موسی گفتن قال اصحاب موسی اینا لمدرکون، ما مورد درک قرار گرفتیم برای فرعون. خب یعنی چی؟ چرا نگفت اونا ما میرسند؟ میگهد ما را درک میکنند. خب برانچه صرف رسیدن نیست، رسیدن اونها قدرت تسلط فرعون به تمامی اونها وارد می شود. میخواد بگه یعنی حتی یک نفر هم از ما دیگه از دست او رها نخواهد شد، تماما همگی لمدرکون. علی حال پس در معنای درک یک نوع رسیدنی هست فراگیر به تمامه. از خود قرآن استفاده بکنیم در بعضی از آیات تا در سوره نمل آیه 66 می‌فرماید بنده این واژه درک رو که این جلسه جا خدا کمک کنه بتونیم یه خورده معناش بیشتر باز بشه، تا در بحث‌های بعد یک وقت فرق بین درک و علم چقدر تفاوت داره، این خدا انشاءالله کمک بکنه. این در شروع بحث ها در سوره نمل آیه 63 می فرماید بل اتارک علمهم فی الاخرته بل هم فی شک منها بل هم منها عمون الى آخر. اتارک علمهم، اون مشرکین علمشون که به غیر آخرت حرکت کرد و این حرکت به پایان رسید، فی الاخرت دیگر باقی نماند که به آخرت برسه. خب تو این عالم همین ها علمن، معلوماتن، یعنی ادراکاتند. چین ادراکات میره تا جایش دیگر تمام میشه و نمیتواند ادامش دیگه پیدا کنه و وارد این علم به فضای حقایق آخرت بشه. مرحوم علامه رضوان الله تعالی علیه در تفسیر این آیه میفرماید این در واقع همون آیه دیگر رو میخواد بیان کند، روشنتر، بازتر. و اون آیه در سوره نجم آیه 30 میفرماید فاعرض عمن تولى عن ذكرنا ولم يرد الا الحياه الدنيا ذلك مبلغهم من العلم. این نکته خیلی صریح قرآنی فرماد، خدا میفرماد اون که اعراض کن ای حبیب من از اون که از یاد من یا از قرآن از حق اعراض کرد، اعراض میکند و جز زندگی دنیا چیزی رو نمیخواهد. ذالک مبلغه من العلم، شاهد مثال ما این قسمت آیه است. ذالک مبلغه من العلم، این رسائی علم اونها تا اینجاست. انگار علم حرکت میکنه به سمت معلوم تا بره معلوم رو بجیره بیابد، منتها وقتی حرکت میکنه در مسیرش لم یورد الا الحیات الدنیا، الا حیات الدنیا، این سیر علم چه میره برخورد میکنه معلوماتش که حیات دنیاست، میره میره دیگه رسائیش، رسیدنش تا این معلوماتش به این حیات دنیا تمام میشه دیگه و آخر میرسه و بیش از این بلا تشبیه از شردیم نگاه میکند میتواند دور حوض رو نگاهش در این توانایی دارد، دیگر تمام شد، نمیتواند تمامی دورا دور دریا را دریافت کند، یعنی اون دیگه خارج از درک شد. درک این در محدوده همین دنیا بود و بیش از این دیگر این توانایی درک رسای علم دیگر مقدور نیست. با مختصر معنای که از درک شد از حیث لغوی و به استناد خود آیات، خب مراجعه وقتی بکنیم به روایات دیگر و آیات چه می‌بینیم؟ در شناخت انسان که انسان سیستم‌ها و دستگاه‌های متعدد و مختلفی دارد در امورات مختلف این عالم و عوالمات، یکی از مهمترین دستگاه‌های او همون دستگاه ادراکاته. خودش به خودش دستگاه داره، سیستم داره. خب چطور میگیم دستگاه گوارش سیستم های خودشو دارد؟ دستگاه مثلا استخوانبندی برای خودش دارد. دستگاه ادراکات که البته مقدار که روانشناسا برخی میگن که چند تا نمونه میشمارن و خیال میکنه همین هاست، با استفاده از آیات روایات خیلی عمیق‌تر از این هاست دستگاه ادراکات. از همین اعصاب گرفته تا بره به مرکز اعصاب و ابزار حسی که این پنج تا به سیستم های خاص خودشون، تا برد منتقل بشه در عالم نفس، هنوز دستگاه ادامهش پیچیده‌هایش حساس راش دیگه اونجا شروع میشه و قوه حافظه، قوه ذاکره، قوه خیال، قوه وهم و مثلا ذهن و پشتوانه اونها قوه فکر، همینطور این مجموعه سیستم دستگاه های ادراکات میشد دستگاه ادراکی. خب موضوع بس از اینجا شروع میشه. این دستگاه ادراکات به تناسب موجودات متفاوته، به تناسب مرتبه وجودی و وسعت وجودی او خداوند متعال قرار داده. چون این دستگاه یکی از وظایف مهمش تأثیر پذیری است، تأثیر هرچه که بر او برخورد میکنه تحت تأثیر اون قرار میگیرد، آن مقدار موجی شه و انوازی شه و تأثیراتی که از مواجهه یک شیئی در او ایجاد میشود، اون ادراکات اوست، اون مدرکات اوست، اون میدان تأثیر تأثیر اوست. خب انسان به لحاظ این که از حیث ظرفیت وجودی، درجه وجودی، دستگاه های وجودیش خیلی گسترده است، خیلی پیچیده است، بنابراین امواج صادره در این سیستم ها هم گسترده و پیچیده است. اگه بیایم یک موجودی ضعیف‌تر از اون، همون تأثیرات هست در یک امواج محدود و یک وضعیت محدودتر به تناسب آن موجودی که در از وجودی وسعت وجودیش خیلی ضعیفتر از اون هست. حالا یه مثال عرض بکنیم مطلب دیگه سریع تطبیق بشیم. مثلا یک ضربه رو وارد میکنیم، این ضربه به انسان وارد میشه، انسان به لحاظ لطافت وجودی و ظرافت و وسعت وجودی و سیستم های پیچیده این دستگاه امواج متعدد و گسترده این ضربه برش انعکاس پیدا میکنه، یا بفرمایید تحت تأثیر قرار میگیره، اثر میپذیرد. مثلا درد میگیره، این جزء ادراکاتشه، درک کرد. مثلا فهمید که چی این ضربه رو زد، نسبت به او عقده‌ای شد، نسبت به او در اراده خودش تصمیم گرفت، رابطه این ضربه با چیزهای دیگر رو سریع تحلیل کرد و ادامه دارد تا این موج هی سرریز میشه از همدیگر به دستگاه سیستم‌های دیگر، هی امواج از حس لامسه میگیره سرریز میشد به حس اون یکی، از اون حس به حس دستگاه اراده، هی سرریز میشه همدیگر رو وسعت میده. حالا همین ضربه رو به یک گوسفند بزنیم، ادراک گوسفند بفرمایید، یا تأثیر پذیری گوسفند بفرمایید، یا میدان وسعت موجی که ظهور پیدا میکنه در این گوسفند، اون همه یه چیزه، همون درجه بالاخره. حد چقدر چون اون سیستم ها در انسان اون که نیست، محدود از ظرفیت وجودیش، درچه او همونه که درد احساس میکنه، میگیم این ضربه رو درچ میکنه، و درچش دیگه بیش از این انواد سیستم هایی نیست که تا تو اون گسترش پیدا بکنه، فوقش سرریز بشه ناله میزنه، دیگر چی؟ فوقش سرریز بشه به سیستم های دیگره ادراکات شگه وجود داره فرار میکنه، که بیش از این بیاد عقده‌ای بشه، بیاد تصمیم بگیرد، بیاد چه و چه تحلیل کنه علت یا اینها دیگه در نیست که تا درکش بزنم درش دارد، منتها درکش به تناسل سیستم خودشه. بیایم همین ضربه رو در یک ظرفی که پر از مثلا روغن مایع است، خب انواضی که تأثیرش در اون پیدا میشه چیه؟ اونی که سیستم درد احساسه دیگه ندارد، اما این ضربه اثرش دارد. تا کجا؟ این سرریز میشه به چی؟ خب میزه رو فرشها رو روغنی میکنه، روغنی میشه چی؟ اگه یکی دستش زد یه میکروبی بشه، یه دیگه غیر از این وسعت وجودی این درکش، یعنی بفرمایید اثر این ضربه در این شیء به اندازه ظرفیت وجودی اوست، درش او اینه. هم رو بزنید به یک حلبی، اونجا امواج نافت صدا میده، اثر پذیر فوقش یه شکلش تغییر میکنه، خم میشه، درکش اینه. یا بفرمایید اثر این ضربه در این شی در این مقداره. پس بنابراین درک دیگه اون نازکترین بیرونی ترین پایین ترین درجه از علمه، تا جایی که مشترک است به نوعی با همه موجودات عالم، افتخارش کجاست دیگه؟ کجا پوز دادنشه دیگه؟ فقط یک سیستم های خورده، مثل اینه که یک جا ما نور رو میزنیم به چشم میخوره، اثر این نور میره موجش در مراکز ادراکات، میگه بله فلان هست، فلان هست، سیب است مثلا، خوردنی فلان، تمام تداعی معانی و ادراکات تا همین سیب رو ما به یه آینه قرار میدیم، آینه رو میپذیره. حالا بگیم چون آینه افتخار بکنه مثلا به دیوار که مال تو سایه است، در چه درت سایه سیبی که ازش گرفتی، در چه من یه مقدار پرنه رنج داره، این به چه میمونه اصلا. یه فیلمی بیاد مثلا این رو درک بکنه، تأثیر بگیره، بیاد به آینه پوز بده که میبینی من مثلا میگه خب تو به تو رب نداره که، سیستم تو داره تأثیر رو میگیره، ربط به این اگه این سیستم رو ازت بگیریم حالا بفرما پوز بده. تو اگه این چشم رو نداشتید چه مقدار از راه درچه ها ادراکاتت بسته شده بود؟ تو کجا میتونستی میکروسکوپ رو ازش این پیچیدگی های مثلا برج رو در بیارید تا بهش بگیم اینها رو دارم؟ مال تو نبود چه؟ مال این سیستم ها چه در تو قرار داده شده؟ این چه ربطی به من علم دارمه؟ این ادراکات اینا. و اگه نبود تو چطور میخوای تلسکوپ رو بری اون سار رو بگی من ستاره های رو سنین و سنانم تا به دیگری پوز بدید؟ این تأثیر رو یک کبوترم داره، اون تا سیستم ادراکاتش در ظرفیت خودشه، سیستم یه خورده بیشتر و قوی تر شده. ای بسا حیوانات بعضی ادراکاتی دارند شما اصلا نداریم. بعضی پرنده ها بعد چند ماه از آن قاره به این قاره به چه وسیله با چه درچی لانه خودش رو پیدا میکنه، کنار فلان دریا از اون ور قاره به این ور قاره، با کدوم ستاره در آسمان زاویه هفت ماه قبل از لانه زمین زندگی خودش رو اونجا زود محاسبه میکنه و میره درست همونجا که هفت ماه قبل اونجا بود. دستگاه رو ما کدوم انسان داره؟ روز میرسه اصلا نمیبینه ستاره رو تا چرسه بگه من اون درچش رو دارم. این پرنده از من چقدر درچش در بند؟ بعضی درندگانی هستن که از هزار متر بوی شکار خودش رو استشمام میکنه، یه هم بینی که 5 دقیقه بیش هیچ کسی سینا بود اینجا، 5 دقیقه نزدش یا درند اینجا. خب چی شد؟ کجا این؟ چه سیستمی در وجود او در مرکز ادراکات او هست که سریع تونست اون درک بکنه؟ یعنی این حس ادراکی او از هزار متر بتواند اون رو بگیرد، در حالی که من از 50 متر شاید نتونم اون رو بگیرم، از 2 متر این بوی این اگر بنا باشه اینا رو ما علم به معنای پوز دادن بگیم، اون وقت خیلی از این پرندگان باید به ما پوز بدند. ما کدوم این درک رو داریم یک زنبور اصل غضروف هیچی داره که اونو ندارم در سیستم ادراکاتش؟ از کجا میره کدوم گل رو میشناسد، کدوم گل رو ترسیده، کدوم چی رو چه کار میکنه؟ اگه بنای بر این باشه چه ادراک در مرکز ادراکات تو، چه خیلی چیزهای مجهزتر از من هست، نه ادراکات هند ربط به علم و معنا نداره که انسان برش پوز بده و از خودش در بیاد، راه رفتنش، نشست و برخاستش، صحبت کردنش، همه چیز رو قاطی کنه و دیگه چه خبری و دنیا رو به هم بریزی که ما دیگه چی داریم. ادراکات حالا قرآن بله بر یک جایی بر می فرماید القارعتو مل قارعه و ما ادراکه مل قارعه. صحبت از درک. اینجا دیگر اون قارعه، اون حادثه کوبنده، اونا که پیش رو هست، مثل ما ادراکه، تو چه درک میکنید؟ و ما ادراکه ما لیلت القدر. ما لیلت القدر این خب شب رو درک کردیم، بله میز دیگه شب رو درک نمیتونه، چون دستگاه ادراکیش یه گوسفند یه مرغ خب درک میکنه، منتها در میدان سیستم ادراکات، دستگاه ادراکاتش. من درک میکنم به میزان سیستم ادراکاتم شب چی چطور تشکیل شده، چطور به وجود اومده، چی و چی، چه خواصی، چه فرقش با نور، چه حوادثی. اما قرآن به صراحت میگه شب رو تو چه درک میکنید؟ یعنی درک من مثل یک مورچه ای که یک قطره آبی رو تازه توش مونده، که خیال میکنه یک دریاییست، در حالی که درکش این سیستم صریحه که فرمایش قرآن است دیگه. و ما ادراکه ما لیلت القدر. اگه بگیم شب رو درک نمی کنیم، چرا؟ میگم درک می کنیم، ولی قرآن می فرما چه درک می کنی تو؟ این اگر بنایی بر این اینها به اون معنای علم به اون معنا باشد، اونگاه در البته آیات فراوان است، من دیگه ارازمت جنبندی کنم شدی خیلی. لذا قرآن می فرماید یعلمون ظاهرن من الحیات الدنیا و هم عن الاخرتم غافلون. یعنی این آیات همه کلن توسط می داده معنای درک رو و علم رو، که انشاءالله بعدها از آیات روایات نگاه قرآن انشاءالله یعلمون ظاهرن لحیات الدنیا. این ظاهرن که فرمودن مرحوم علامه رضوان الله تعالی فرمودن که نکره آورده ظاهرن، این به خاطر تحقیره، نکره در اینجا را تحقیره، یعنی این صورت ظاهری که برات خیلی بزرگ بزرگ خیال میکنی، یک قطره آب چه دریای عظیمی، نه اینقدرم نیست، ظاهرن خیلی یک صورت ظاهر ناچیزی هست که به اون علم پیدا کردی. و با توسط به آیات قبل و آیات دیگری یعنی که در قرآن از روایات هست، این علم تو ادراک میکند، یعنی پشت سر هم میره 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 اینجا تمام میشه دیگه، تازه همه ظاهرن عالم هم علمت نمیرسه، همه ظاهرن عالم ظاهرن ناچیزی از این تازه علمت میره دنبالش و ادارک، اونجا هم تمام میشه. اون آیه رو با این آیه کنار هم بذاریم، وقت هم عن الاخرتم غافلون، اون وقت از اون حقایق اصلی، اونها که علم در اونهاست و دنبال علم، از اونها تو. خب امام صادق علیه السلام میفرماید لیس العلم بالتعلم انما هو نور یقع فی قلب من یرید الله تبارک و تعالی ان یهدیه فان اردت العلم فاطلب اولا فی نفسک حقیقت العبودیه. حضرت می فرماید علم آن نیست که با آموزش به دست بیاد، منحصرن انما منحصرن او نوری است که خداوند در قلب کسی که اراده فرمود او را هدایت کند در قلب او می اندازد، قرار می دهد. پس حالا که اینطور شد، حالا که علم نوری است که خدا در دل او چه می خواهد اراده کرد او را هدایت کند در دلش قرار دهد، حالا که اینطور شد، فاین اردت العلم، حالا که میخواهی دنبال علم برید، فطلب علم فراتر از این ادراکاته. اولا فی نفسی که حقیقت العبودیه، بجر تو درون خودت، بیرون نیست اینها، بیرونم هرچه هست بخشی از دستگاه ادراکات تو دار اون رو چیزی میکنه، باز اونم تو اونجاست. که البته این بحث رو در بحث حدیث عقل و جهل مفصلا عرض کردیم که رابطه بین جهان بیرون و درونمان با قوه عقل چه ارتباط جالبی در ظهور علم دارد، که دیگه برای رعایت اختصار و رعایت وضع جلسه دیگه از اونها خودداری میکنیم عزیزان تو اونجا. پس در حقیقت خودت، فرو برو در حقیقت خودت، چی رو بیابید؟ حقیقت العبودیه، نه فقط عبودیت، نه در اعضایت، نه در ظواهر اعضای بدنت، فی نفس که، در حقیقت خودت، در خودت حقیقت عبودیت را. اونگاه می فرماد فطلب، بجوی، مطالبه کن. خب فی نفسی که این یه بحث بسیار مهمی است، کلیدی است داره اینجا حضرت ما میده که چطور من در حقیقت خودم فرو برم تا در اونجا حقیقت عبودیت رو بیابم. از اینجاها میخواد یواش یواش معنای علم باز بشه. پس بنابراین در این بخش از بحث سن عرض شد مبنایی، یعنی بحث انشاءالله جلسات بعد هم دیدگاه قرآن در این فضا، در مقدمه بحث معنای ادراکات و درک که هم علم میشه گفت و هم یک وسیله مشترکی است بین تمامی موجودات، اصلا نه فقط حیوانات و گیاهان و غیره، انشاءالله تعالی فضای علم از جلسات بعد استفاده بکنیم. خب پس اینها انشاءالله در میدان عملیاتی و مبارزاتی که علم زندانی شد و اجازه ندادن چهره درخشان علم در جامعه بشری ظهور بکند، تا جایی که انسان با ادراکات دیگه مشتبه بشود، اثر زندگیش دیگه پیداست. حالا مثلا یه پزشک بزرگوار با شخصیت متقی با نفس پاک که از علم پزشکی برخوردار است، اینا انشاءالله باید باز بشه، از علم پزشکی برخوردار است، این وقتی کنار مریض میره، اصلا مریض از نفس پاک او، از رفتار نورانی او، از خشیت تواضع او، از لطافت وجود او، از برکات وجود حکمت او قبل از نسخه بسا خوب میشه. اما یه پزشکی ای بسا علم پزشکی ندارد، ادراکات پزشکی دارد، فلذا نتیجه مطبش یه تجارتخانه عجیب و غریبی چون غوغا می کند و تا جا که بچه محصلم یه بار روش اون رفته آمد پیدا می کنه تمام فضا رو می بینه که چه بوی گندی می آید. اگر هم مریض تازه بدتر نشود، فرقش اینجا زور خواهد تو جامعه ما. دشمن خواسته این ارزش علم را از بین ببرد. وقتی یک شخصیت محقق، وقتی محققی که مطالب رو ادراک می کند با محققی که حقایق رو درک می کند خیلی تفاوت دارد. محققی که مطالب رو ادراک می کند، این اگر به دوزیه به رفتار کلک بازی های او نگاه بکنیم، خواهیم دید که یک مشت زحمات دیگران رو، حکما رو در سحر جادویی از عبارت پردازی ها، عبارت سازی ها به هم بافته و یک جلوه جذابی بیان کرده تا این که اون استفاده های نفسانیش رو از اون بردارد، هر نوع از نفسانی ها. اما چون این ادراکات این علم با محققی که عالم به حقایق علم هست هرگز مساوی نیست. از یک محقق واقعی نور میتابد، از یک محقق واقعی راهگشای فضای زندگی نورانی انسان ها باز می شود، از یک محقق واقعی حکمت می بارد، از یک محقق واقعی ساختار حقایق برای انسان و جامعه زندگی انسان ها. فرق بین ادراکات و علم در اینجاها ظهور می کند. فرق بقیه یک استاد با شاگرد خودش، فرقشون اگر ادراکات هست سراپا انگار جرثومه ایست برای دشمن، برای استکبار، برای سلاطین جور، یک نوکری است از نوکرهای سلاطین و استکبار و سرمایه‌داران بی دغدغه و خیانتکاران، و این نمیشه بهش استاد گفت. سر ادراکات همیشون استادی که عالم هست، علمش ارتباط با حقایق دارد، وجود او، زندگی او، سیره عملی او، رفتار او با شاگرد خودش زیر رو می کند. اکسیریست چه برکاتی، چه شنیدنی های اعزازانگیزی ما از زندگی بزرگانمون در طول تاریخ شیعه داریم که اینها الان هم قبر اونها بعد صدها سال دارد نورافشانی میکنه. خاک قبرش صدها سال بعد شیعه ما همچون بزرگان در سالی ناس خیلی واضح هم بدیهی هم اصلا. پس فرق بین ادراکات با علم با این توصیفات که انشاءالله آیات روایات استفاده خواهیم کرد، با مختصر معنای از معنای ادراک که معلوم می شود صرف یک بحث توی جلسه نیست. امروز جامعه ما به شدت نیاز دارد که علم رو از مظلومیت نجات بدهد، علم رو از چنگال هواهای نفسانی نجات بدهد تا برکاتون در زندگی انسانها نورانیتش، لذتش نشت بشود تا جامعه عاشق علم بشند، نه اینکه یک شخص بعد 17 سال بعد بگه من انگیزه ندارم برای چه اومدم درس خوندم، آخرم چی؟ به خاطر یک استخدام انگیزه به خیال میکنه همون بود، حال چه نشد دیگه علمم رفت چی دیگه شد. اینها نیست جامعه ما. در روایات داریم انشاءالله بعد از ظهور میکنه زن خاندار فقیهه، این نیست چه حتما باعثی مدرکش، علمش، درآمدش چی تا بگم حالا چی. اینا ادراکاته. یه خانم در خونه دیگه چه احتیاج به این چه فقیه باشد؟ اما لذت علم رو وقتی چشید دیگه تمام شد. این لذت رو فقیختگان، این علماء ربانی در جامعه هستند که از ادراکات پا بر علم و از علم جامعه را نورانی و جامعه نورانی چه قابلیت پیدا خواهد کرد انشاءالله برای دولت اسلامی. و اینا یک وظایف جدی است. اینجوری شما اختیار دست خودمونه، حالا دیگران کار کنن، خون بدن، زحمت بکشن، منم دنبال زنید. اینجور نیست. همه فرد فرد روز قیامت پاسکوست. شما برای تشکیل دولت اسلامی چه کار کردی تو؟ دولت اسلامی که اوجب وظایف هستین در متون دینی ماست. امام خمینی رضوان الله علیه فرستن دین یعنی هم حکومت. اینقدر اینها رو زشت کردن، اینقدر اینها رو هیچ، همه ادراکات اومده علم رو مظلوم کرده دیگه. اینم از آثار مظلوم بودن علمه. وقتی ما ائمه علیهم السلام گریه میکنیم به یک اعتبار به مظلومیت حقیقت علم گریه میکنیم. در واقع اگه خود علم باز بشه تازه معلوم میشد ما چرا روزه اهل بیت رو میگیریم. علی حال در این جلسه نورانی که عزیزان بزرگواری میکنید، این گناهکار بی بضاعت تسارت میکنه، درد دل میکنیم، انشاءالله تعالی خدا کمک کنه. این برنامه ها به عنوان تشریفات نیست، بلکه به عنوان یکی از وظایف جدی در احیای علم و مبارزه با ظالمان بر علم انشاءالله تعالی خداوند موفق و معید بفرماید. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی محمد. فرماشات اگر باشه سوال خاصی خدمتتون هست، مگر نباشه دیگه پس تقریبا همین ساعت مناسبه دیگه عزیزان، دیگه این وقت مناسبه جلسه. خب خداوند انشاءالله از علم نافع بهرمند کنه، انشاءالله عمل خالص بهرمند کنه، صلواتی ختم کنه. اللهم